دختر خنده ها بر لب، خنده ها بر لب، خنده ها بر لب، در دست با کیف و دفتر، با کیف و دفتر، با کیف و دفتر، زیبا مشق الف با، مشق الف با، مشق الف با، روشن صبح این گلشن، صبح این گلشن، صبح این گلشن، ناگاه موشک جان کا، موشک جان کا، موشک جان کا، آتش شعله سرکش، شعله سرکش، شعله سرکش، میناب غرق در خوناب، غرق در خوناب، غرق در خوناب، آوار خون و شب تار، خون و شب تار، خون و شب تار، مادر در پی دختر، در پی دختر، در پی دختر، گریان در پی تفلان، در پی تفلان، در پی تفلان، بچم افتاده بی جان، افتاده بی جان، افتاده بی جان، اینا شجره سیراب، شجره سیراب، چون طفل سیراب، تنها بیرحم و تنها، بیرحم و تنها، ماتم در دل عالم، در دل عالم، در دل عالم، فردا خنده گل ها، خنده گل ها، خنده گل ها، شبنم میشورد این غم، میشورد این غم، میشورد این غم، گل ها می روید ز خاک، می روید ز خاک، می روید ز خاک.
درود بر شما همراهان عزیزم، دوستان خوبم، لحظه ملکوتی از آن مغرب به افق شهر قم 19:25 است، اما لحظه ها لحظه های سبز نیایش هست و در این لحظه از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنیم با ادامه مجموع برنامه های رادیو معارف همراه و همدل باشید و برنامه برهان رو بشنوید.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده های اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امرو فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسنم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و تاریخ ساز ایران اسلامی سلام. این تاریخ سازی که من هر شب در ابتدای برنامه خطاب به شما مردم میگم تعارف زبانی نیست، حقیقتاً تاریخ ساز شدید. ما خواننده و گوشه تاریخ نیستیم، ما الان سازنده تاریخ هستیم و مهمترین مصداقش اینه که ابرقدرت، پیشرفته ترین ارتشی که بشر در تاریخ به خودش دیده به شما حمله کرد و انتظار داشت در هفته اول کار ایران اسلامی تمام بشه و نشد. این خودش موضوع تاریخ و تاریخ سازی است. امشب هم دعوت میکنم تا پایان ما رو دنبال بفرمایید. رهبر شهید یکی از ویژگی‌های برجسته‌شون که دوست و دشمن بهش اذعان داشت کتابخوانی بود، مطالعه بسیار زیاد بود. همه می‌دونستن ایشون چقدر به کتابخوانی علاقه داره و چقدر مروج کتاب بودن. هر سال در نمایشگاه کتاب حضور پیدا می‌کردند و بسیاری از کتاب‌ها تقریض می‌زدند و منتشر می‌شد. اما اولین سالی است که نمایشگاه کتاب هست، رهبر شهید در بین ما نیست. رهبر شهیدی که خودشون بسیار اهل مطالعه بودند و همیشه تبلیغ و تشویق میکردن جامعه کتاب بخونه. اولین سالی است که نمایشگاه کتاب هرچند به صورت مجازی داره برگزار میشه، اما این شخصیت بزرگ در بین ما نیست. اما میراث خامنه‌ای شهید در بین ما هست و ما میراثدار او هستیم. قطعاً یکیش همین مسئله کتاب و کتابخوانی و تشویق جامعه به کتاب خوندن. اگر اهل کتاب باشیم، بسیاری از این تحلیل‌های سطحی و زردی رو که در رسانه‌ها مطرح میشه نمیپذیریم. اما برسیم به موضوع امشب برنامه. حتما شما میدونید یکی از تلاش‌هایی که ما داریم اینه که این جنگ پیچیده رو چگونه باید روایت کرد، چگونه باید نامگذاری کرد. اگر صرفا ما بگیم این جنگ جنگ رمضان است یا جنگ تحمیلی سوم، آیا میتونه نشون بده که ابعاد مختلف این جنگ رو؟ عرب و اسرائیل هم جنگ با هم داشتن، اسمشو گذاشتن جنگ رمضان. یکی از وجوهی که در پیام رهبر انقلاب هم هست اشاره به مقاومت تمدنی است، جنگ موجودی، جنگ تمدنی و نقش زبان فارسی در شکل‌گیری اون پدافند زبانی و گفتمانی که در آخرین پیام رهبر انقلاب آمد. امشب می‌خوایم به این مسئله بپردازیم، مقاومت تمدنی در مقابل سبک زندگی امریکایی، با حضور آقای دکتر انتظاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. امیدوارم با این محوری که شما فرمودید بحث خوبی رو بتونیم داشته باشیم.
یکی از تلاش‌هایی که ما داریم اینه که وقتی می‌خوایم این جنگ رو روایت کنیم، یه ذره بالاتر از اخبار، خبرهای نظامی، خبرهای زد و خوردها، خبرهایی که وسط جنگ مطرح میشه، تعدادش بسیار زیاده، برخیش هم جذابه. اما فراتر از خبر نظامی و سیاسی، این جنگ رو چطور باید روایت کرد؟ یکیش نامگذاری این جنگه. وقتی ما میگیم جنگ تمدنی، انگار یه ذره بحث مقاومت نظامی رو باید بریم بالاتر و جلوتر ببینیم. از اینجا شروع کنیم در مورد نامگذاری و چگونه روایت کردن این جنگ، بعد بپردازیم ربطش به زبان فارسی و سبک زندگی آمریکایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم اگر بخوام درست نامگذاری بکنیم این جنگ رو، باید اون رو توی در واقع فضایی که این جنگ داره صورت میگیره اون رو توصیف بکنیم. یعنی جنگ داره در یک شرایط اتفاق میفته که یک نظم نوینی در جهان در حال شکل گیری است و در این نظم نوین یک قطب جدیدی داره متولد میشه. این جنگ کمک کرد به تولد این قطب جدید، ولی اینکه برای ما خسارت داشت مثل همه ی ولادت ها. حالا این تعبیری است که الوین تافلر داره در مورد تولد موج سوم، چون کتاب موج سومش اینو مطرح میکنه، ولی خب در واقع سوء تعبیر داره در مورد موج سوم. ما اینجا حسن تعبیر داریم که صدماتی که وارد شد انگار صدماتی بود که به یک حاملی برای زایمان یک قطب جدید وارد شده و این باعث تولد قطب جدیدی در جهان کنونی شد و این چیزیست که خب در واقع از قبل پیش بینی میشد. حالا بر اساس همون بحث‌های تمدنی میشد پیش بینی کرد که بالاخره این جامعه‌ای که از اون ذخایر تمدنی برخوردار هست و از فرهنگ مقاومت برخورداره توی این تقابل‌هایی که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی به واسطه عملکرد قطبی قطب غالب که مسئولش روشن قطب جهان نما داشته خود به خود باعث شکل‌گیری گفتمان‌های رقیب و بدیل برای به چالش کشیدن گفتمان غالب رو فراهم کرده و در نتیجه امکان ظهور و بروز قطب جدید رو ایجاد کرده توی سرزمینی که از اون ظرفیت‌ها برخورداره و اتفاقی که افتاد توی این جنگ و هماوردی که رخ داد که ملت ایران توانستند همه جانبه، یعنی فقط تو بخش نظامی نبود، این مردمی که توی تجمعات حضور دارن اینها کاملا پا به پای نیروهای مسلح حضور دارن در میدان. اگر اینا نبودن شاید اون پشتگرمی برای نیروهای مسلح فراهم نبود، اون پشتگرمی برای نمایندگان ما در دیپلماسی فراهم نبود که اینجوری قاطعانه و با قدرت و اقتدار در واقع شروط ایران رو اینجوری مطرح بکنن و باعث عقب نشینی دشمن بشن. این در واقع توانمندی به ظهور رسید و عملاً با من حدسم اینه که با تسلطی که بر تنگه هرمز پیدا کردیم میتونیم بگیم که قطب جدید متولد شده. البته هنوز همچنان تا مرحله نهایی که در واقع این نوزاد از آب و گل در بیاد، به تعبیر رهبر معظم انقلاب هم در مثلا این فرایندی که باید طی بشه تا در واقع پیروزی نهایی برسیم، یک مسیری داریم که باید طی بکنیم، یک مسیر تولید گفتمانی داریم که باید طی بکنیم که در واقع احراز بشه برای ما این قطب و جایگاه جدیدی که در نظم نوین پیدا خواهیم کرد
انشاءالله. حالا باز پیدا کردن یه کلید واژه، یه موصوف و صفت که این جنگ رو چطور خطاب کنیم، هنوز انگار در مجامع دانشگاهی و اهل فکر ما خیلی بهش نپرداختن. اون چیزی که در پیام رهبری بود مقاومت تمدنیه. این
بله بله.
یه مقداری شاید بشه رو این بیشتر هم بله. صحبت کرد. خب تو اون پیام یه بخشیشون اشاره میکنن به سبک زندگی امریکایی و اینکه فعالان فرهنگی باید بیان پدافند زبانی گفتمانی ایجاد بکنن. ارتباط سبک زندگی امریکایی و ایجاد یک پدافند زبانی و گفتمانی چیه؟ حالا اول بحث کنیم که اصلا سبک زندگی امریکایی چیه که ما داریم مقابلش پدافند درست میکنیم، بعد معنا و ربطش به زبان فارسی چیه؟
این سبک زندگی امریکایی بر اساس چشمنداز و آرمانهای جامعه امریکا طراحی شده و شکل گرفته. سبک زندگی است که مبتنی است بر فردگرایی، مصرفگرایی، مبتنی است بر انقطاع از تاریخ و حتی جغرافیا و تبدیل کردن انسانها به مهرهایی که تو حوزه تخصصی خودشون کار خودشون انجام بدن و اگر دانشی هم فرا میگیرن به منزله دانشی که فقط به اونها در مسیر یک کار تخصصی کمک میکنه و کاری به حواشی و کاری به در واقع مثلا جریان کلی عالم ندارن، جریان کلی که این در واقع داره در اون خدمت میکنه ندارن. در یک مقایسه اگه من بخوام عرض بکنم، مقایسه میتونه مقایسه جالب بشه. ما در واقع میگیم سبک زندگی آمریکایی در مقابل چی؟ در مقابل سبک زندگی ایرانی اسلامی. سبک زندگی ایرانی اسلامی مبتنی است بر توحید، مبتنی است بر فرهنگ امام حسین، مبتنی است بر اون ذخایر تمدنی که داشتیم، مبتنی است بر تلفیق آسمان و زمین، مبتنی است بر تلفیق عقل و عاطفه، در حالی که سبک زندگی آمریکایی مبتنی است بر تفکیک زمین و آسمان، مبتنی است بر تفکیک
این مصادیقش کجاست؟
عقل و عاطفه. وقتی بله؟
مصادیقش کجاست وقتی میگی تمدن ایرانی؟
همه عرصه‌های زندگی است، یعنی حتی شما توی خوراکتون هم تلفیقی عمل می‌کنید. ما خوراکمون تلفیقی است، اندیشه هامون تلفیقی است، زندگیمون، معماریمون، در واقع آموزشمون،
رابطه زمین و آسمانش چیه؟
زمین و آسمانش یعنی در واقع ببین ما اینطور نیستش که بگیم الان من دارم کار اقتصادی میکنم، فقط دارم حساب دو تا چهار تا مادی میکنم. توی فرهنگ آمریکا اینطوریه، یعنی میگم الان دارم کار اقتصادی انجام، کاری به آخرت و آسمان و الهیات و این حرفا ندارم، اینجا تمرکزم روی دو تا چهار تا مادیه، میرم تو کلیسا یه کاری به اقتصاد ندارم، اونجا ما رابطه با خدا برقرار میکنم. آدمای متدین هم هستن، اینا میگه اون حسابش جدا، اینم حسابش جدا، ولی ما اینجوری نیستیم. ما تو اقتصادمون، تو فعالیت اقتصادیمون، اما اول صبح که شروع میکنه میگیم که بده در راه خدا برکت، و در واقع به اصطلاح یه اصطلاحاتی داریم تو زبان فارسی که حالا اینجا در واقع اون موضوع زبان فارسی هم مطرح میشه دیگه، یه اصطلاحاتی داریم تو زبان فارسی که اینا حاوی معنویت هستن،
مثلا برکت،
مثل برکت، بله مثل برکت، مثل مثلا فرض بکنی سرچراغی، نمیدونم مثلا خوش قدم بودن مثلا مشتری، یه چیزایی در واقع که از منظر اون جامعه غربی اینها در واقع ممکنه خرافات، ممکنه اوهام تلقی بشه، ولی ما توی فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانیمون تلفیق کردیم بین امور مادی و امور معنوی، بین زمین آسمان، بین عرصه های مختلف، و این تلفیق یک تلفیق همه جانبه بوده، حتی تو حوزه معرفت هم این اتفاق افتاده. شما در نظر بگیرید بو علی سینا کتاب، دو تا کتاب مهمش، یک کتاب پزشکی اسمش رو گذاشته قانون، یک کتاب منطق و فلسفه داره اسمش رو گذاشته شفا. یعنی چی؟ برای چی این اسم اینجوری برعکس بوده؟ یعنی این از یه جنسند، و این خواستگاه تمدنی داره، این رویکرد تلفیقی، یه رویکرد حتی تو خوراک ما هم تجلی داره، این در واقع تو ساحت‌های
تو شعر، تو هنر، تو ادبیات،
تو همه چی هست. شما در واقع همین مثلا وضعیت رو توی در واقع آموزش هم، این آموزشی که قدما داشتن، آموزش مثلا فرض کنید میمدن قرآن آموزش میدادن، شاهنامه رو هم آموزش میدادن، کتاب حافظه هم آموزش میدادن، کتاب سعدی رو آموزش میدادن. اینطور نبودی که بگن آقا فقط اینجا ما به مذهب میپردازیم، برید مثلا امور غیر مذهبی رو جای دیگه فرا بگیرید. یا تو حوزه‌های علمی ما در گذشته ها چگونه بوده؟ هم ریاضیات بوده، هم هندسه بوده، نمیدونم هم طب بوده، هم فقه بوده. حالا الان یه مقداری در اثر همین مدرنیته احتمالاً حالا عوامل دیگری هم دخالت داشته، باعث شده که اینا تفکیک بشن از هم دیگه. یعنی در واقع این رویکرد تلفیقی، انگاره تلفیقی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی حاکمیت داره، که من بهش میگم در واقع سبک زندگی توحیدی. یعنی همین از وحدت آسمان و زمینم ناشی میشه. در مقابل در سبک زندگی سکولار امریکایی ما شاهد تفکیک هستیم. حتی به آموزش، اصلا یه مشکلی که آموزش تو دانشگاه ما داره چیه؟ تخصصی شدنه، جدا شدنه، علوم اجتماعی جدا، اقتصاد جدا، نه روانشناسی جدا. این اصلا ما همچین چیزی، اصلا ایرانی اینو بر نمیتابه، فرهنگ ایرانی اینو بر نمیتابه. فرهنگ ایرانی اینجوری رفتن توی جزئیات تخصصی و در واقع به حاشیه روندن و دور شدن از حوزه‌های دیگر رو بر نمیتابه، و الانم البته دنیا رسیده به این.
در واقع حالا آقای دکتر، این دو تا سبک زندگی رو شما اشاره فرمودید، ویژگی‌هاشون، سبک زندگی ایرانی اسلامی و سبک زندگی امریکایی، ارتباطش با این جنگ چیه؟ آیا وقتی ما میگیم این جنگ بر سر این بود که ایران هسته‌ای نشود، سوخت نداشته باشد، اورانیوم غنی شده نداشته باشد، موشک نداشته باشد، تنگه هرمز رو باز کنه، ارتباط یک جنگ نظامی سخت با این دو تا سبک زندگی چیه؟ یعنی آمریکایی‌ها میخوان موشکی ما مثلا بردش کم بشه، هسته‌ای ما حق غنی سازی نداشته باشیم، ربطش به سبک زندگی چیه؟
ببینید یه مدت طولانی اینا کار کردن برای اینکه بتوانند یه گونه ای از سبک زندگی رو در جامعه ایرانی ایجاد بکنند، و تا حدود زیاد هم موفقیت به دست آوردن. من یه تحقیقی انجام دادم سال 85-86، یکی از سوالاتم این بود از دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی که خودم عضویت ایش هستم، که تا چند اندازه با نگهداری سگ در آپارتمان موافق هستید؟ 70% مخالف و کاملا مخالف.
20 سال پیش.
جالبه که 50% از این 70% کاملا مخالف بودن، یعنی بیشتر وزنه میرفت به اون طرف. الان فکر میکنید اگه من بپرسم چه جوابی میگیرم؟ احتمالا 70% موافقن، 50% کاملا موافقن. ببینید این یعنی موفقیتی که اونا توی
حال طرف مقابل میگه که این ارزش‌های آمریکایی است که جهانی شده، جلوش هم نمیشه گرفت.
نه نه، ببین ارزش‌ها درسته، جهانی شده که در واقع جهانی ساخته شده، یعنی از طریق همین همین نکته که رهبر معظم انقلاب فرمودن در مورد پدافند زبانی تو همین بند آخر پیامشون کاملا این نهفته هستش که ما در واقع رها کردیم آموزش زبان همینجوری بی رویه داره توی کشور انجام میشه و از طریق آموزش زبان سبک زندگی داره آموزش داده. حالا صرف نظر از اینکه خود زبان فی نفسه، اصلا صرف نظر از اینکه چه محتوایی داره همراه اون زبان آموزش داده میشه، چه آثاری میتونه توی سبک زندگی داشته باشه، ولی خود زبان، ساختار زبان فرهنگ سازه، خود ساختار زبان میتواند سبک زندگی رو بسازد چون نوع تفکر رو میسازه. وقتی شما یک کلماتی دارید، اون کلمات برای شما یک سبک زندگی میسازه، مثل کلماتی که ما داریم تو زبان فارسی، مثلا فرض برای ارتباط، مثلا برای ارتباط عاطفی با دیگران میگیم قربونت برم، دوستت دارم، عاشقتم، میمیرم برات، فدات بشم، یک عالم مال کلمه داریم. اینا شما توی زبان انگلیسی بگید I like you, I love you، تموم شد رفت. چی میخوای بگی؟ چیز دیگه نمیتونی بگی. این اون در واقع فرهنگ عاطفی رو در واقع ایجاد میکنه. وقتی شما اون زبان رو داری معلومه که عواطفت دیگه محدود میشه، عواطفت کنترل میشه و همین نسبت هم تو سایر ساحت‌های زندگی اجتماعی اتفاق میفته. بنابراین یکی از حوزه‌هایی که ما نسبت به اون کاملا شاید بگم در واقع تا حدود زیادی کم توجه بودیم آموزش زبان توی کشور ما بوده و اجازه دادیم به راحتی از سازکارهای مختلف استفاده بشه و بچه‌های ما، نوجوانای ما به بهانه پیشرفت، به بهانه توسعه، به بهانه اینکه ما می‌خوایم مثلا فرض بکنیم از نظر مثلا
اونم فقط یک زبان، یعنی
پیشرفت بکنیم اونم فقط یک زبان،
یک زبان
یعنی زبان
بدونه که اون زبان فرهنگ خودش هم به جامعه ما انتقال داده،
خود به خود انتقال میده. شما ببینید تو همین مؤسسه آموزش زبان توی محتوای کتاب‌هایی که تو اونا داره از طریق اونا داره آموزش زبان داده میشه چه سبک زندگی داره ارائه میشه. غیر از اونا فقط مؤسسه آموزش زبان نیست، این برنامه ها، اپلیکیشن های آموزش زبان که فراوون الان توی گوگل پلی وجود داره، این همه حجم داره اتفاق میفته. من تعجب میکنم که علارغم این حجم فراوونی که شده و غفلتی که ما داشتیم در برابر این آفند زبانی که داره اتفاق میفته توسط غرب، ما باز داریم یک گروه بسیار قوی که التزام دارن به سبک زندگی اسلامی ایرانی. این واقعا جای تعجب داره، اون جای تعجب نداره، این جای تعجب داره
که با وجود این همه حجمه چطور باز کسانی هستن و جامعه بر سر اون سبک زندگی خودش بوده مونده، حالا سنتی، ایرانی، اسلامی.
واقعا حالا نکته که
دلیلش چیه؟
اونا اومدن ببین برای آموزش زبان خودشون برنامه ریزی کردن. من یادم سال 55
مثلا انگلیسی دونستن تو کشور ما ارزشه،
ارزشه،
سطحی از جست اجتماعیه،
بله، یک در واقع یک پرستیج میاره. اون علتش هژمونی فرهنگی غربه. خب
علتش شما مثلا روسی بدونی یا یه زبان دیگه بدونی انقدر کلاس نداره.
نه مثلا عربی بدونیم انقدر کلاس نداره. هژمونی فرهنگ
زبان دنیاست دیگه.
بله مهمترین زبان دنیاست، بله طبیعی هم هستش. اون علتش در واقع هژمونی فرهنگی غربه.
حالا خب این آفندی که شما گفتید، رهبری در پیامش اشاره میکنن پدافند زبانی و گفتمانی. پدافند زبانی چیه؟ پدافند گفتمانی چیه؟
پدافند زبانی یعنی حفاظت از زبان فارسی.
خب الان کی با این کارو بکنه؟ یعنی مثلا الان فرهنگستان باید این کارو بکنه؟
خب خیلی مسئولیت دارن. ببین الان دانشگاه های ما، همین دانشگاه ما، این همه دانشجو خارجی میاد ایران، شرط آموزش زبان فارسی چقدر برای اینا واقعیت داره؟ من دانشجو اومده برای من مثلا از عراق اومده یک کلمه فارسی بلد نیست صحبت کنه، میخواد بشین سر کلاس، میگم که نمیشه بشین سر کلاس، اصلا از قبل برای شرط نشده. من سال 55 میخواستم برای امریکا، سفارت آمریکا ویزا میخواستم بگیرم، میگفت دو تا پذیرش باید داشته باشی، یه پذیرش دانشگاه، یه پذیرش از مؤسسه زبان، مؤسسه زبان خصوصی، مثلا اون ELS بود، من ازش پذیرش گرفتم. ولی ما همچین شرطی الان برای ورود دانشجوهای خارجی به ایران نداریم. حتی افغانستانیایی که میان ایران درست این زبان فارسی بلدن، ولی اون زبان فارسی زبانی نیست که به درد خوندن کتابای فارسی باشه، در درد محاوره‌ای میتونن ازش استفاده بکنن، یا یک در واقع مثلا آموزش‌های لااقل حداقل لازم دارن که اونا نزدیک بشن به زبان فارسی که داره تو اینجا آموزش داده میشه. حالا ما این همه دانشجو سوری داریم، دانشجوی لبنانی داریم، دانشجوی عراقی داریم، دانشجوی یمنی داریم، دانشجوی از کشورهای دیگه داریم، از کشور آسیای میانه داریم. خب ما باید در واقع شرطی فراهم بکنیم که زبان فارسی رو اینجا کاملا برجسته بکنیم، مهم بکنیم از یک طرف. از طرف دیگه ببینید اتفاقی که داره میفته، بچه‌های ما همینجوری، یعنی به دلیل که آموزش زبان، حالا بالاخره مردم ما بخش عظیمیشون اشتیاق دارن به یادگیری زبان انگلیسی، و تا زمانی که هژمونی فرهنگ غرب وجود داره، که من معتقدم با بعد از این جنگ و استیصال در واقع فرهنگ و تمدن غربی و در واقع استیصال امریکا، عملا داریم میریم وارد مسیر فروپاشی این هژمونی میشیم و نباید خیلی نگران آینده بشیم از این جهت. اون هژمونی هم هژمونی زبانی هم کاهش پیدا میکنه. ولی به هر صورت وقتی این اشتیاق وجود داره، چرا مدارس ما
فقط اشتیاق هم نیست، میگم فقط اشتیاق نیست، نیازم هست. مثلا شما فکر کن الان یه متخصص حوزه آی تی هستید،
بله،
یه کسی هستید که میخواید تجارت کنید، میخواید با دنیا در ارتباط باشید، خب مجبورید برید زبان انگلیسی یاد بگیرید.
بله بله،
یعنی این میخوام بگم صرفا اشتیاق نیست، نیازم هست.
هم نیازه هم اشتیاقه. البته علاوه بر، چون اینا که مثلا بچه ها کودکان که هنوز نمیدونن اصلا چه موقعی شغلی میخواد برای
شما، ببینید من یه چیزی بگم، الان شما آزمون دکتری دادید تو ایران،
بله،
میرید مصاحبه، بله، جلوی شما یک متن میذارن، مثلا من رشتم علوم انسانیه، جلوی من یه متن میذارن، میگن تو یکی از امتیازاتی که باید بیاری تا قبولت کنیم اینجا دکتری بخونی برای اینکه انگلیسی بخونی. خب این خوبه یا بده؟
نه خوبه، خیلی هم خوبه، توانمندی.
پس من مجبورم بخونم.
نه اصلا این اصلا
همون نکته اینه که استیلای اون زبانه یا اثری که از اون زبان میپذیرم تو سبک زندگی من بالاست.
ببینید ما دو تا نکته است، یکی این که اصلا این خوبه که ما بچهای ما زبان یاد بگیرن، ولی چی آموزش زبانه بده؟ الان پخش تو جامعه توسط سازمان‌ها و مؤسساتی داره آموزش زبان ارائه میشه، توسط معلمانی که لزوماً صلاحیت این کار رو ندارن.
خب الان شما فکر کن انتظاری که رهبر انقلاب تو پیامشون داشتن از شکل گیری پدافند زبانی و گفتمانی اینه؟
یه بخشش این هست، یه بخشش اینی که جلوی حجمه زبانی رو بگیریم. ما الان در واقع یه شرایطی داریم که بچه‌های ما، نوجوانای ما، کلماتی که استفاده میکنن مخصوصا تو فضای مجازی عمدتا از کلمات بیگانه دارن استفاده میکنن، یعنی حساسیت نسبت به زبان فارسی ندارن. یه جوری شده که من معلم اگه میرم سر کلاس 4 تا لغت انگلیسی میگم، به جای حافظه اگه بگم مموری، میگن چه استاد با سوادی. ولی اگه بگم حافظه یا بگم مثلا کلمات فارسی، وسواس داشته باشم در استفاده از کلمات فارسی، ممکنه اون اعتبار لازم به دست نیارم. یه بخشش این هستش، یه بخشش در واقع این نکته است که باید این رو ما مدیریت بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، اذیتتون کردیم، سوال زیاد پرسیدیم، ولی بس مهمیست. و میخوام بگیم که این تأکیدی که رهبر انقلاب دارن در روایت درست این جنگ و اون پدافند زبانی و گفتمانی خیلی کار داره، یعنی به قول شما حوزه و دانشگاه باید بیان پای کار و بپردازن به این مسئله.
به خصوص این که ما الان توی موضعی قرار گرفته ایم که جهان از ما سوال میکنه، جهان از ما مطالبه داره.
ممنونم از همراهی شما مردم عزیز و خدا نگهدارتون.
وطن جاریست در عطر رهایی، رسید از راه صبح همصدایی.